أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرمایش صاحب الشایه بود که شهادت می دهد لما ذکرنا، که عقل حکم می کند تجری موجب استحقاق عقوبت است. در آیات و روایات شهادت است بر این صحت حکم العقل، که این آیات و روایات چه جور شهادتی دارند. عرض کردیم بعض از آیات دلالت می کند بر این که انسان اگر چیزی را اظهار کند یا در نفسش او را اخفا کند، خداوند متعال روز قیامت محاسبه خواهد کرد شخصی را با اون چیزی که اظهار کرده است و با اون چیزی که اخفا کرده است. این تبدو بله ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. یا آیه دیگر این است، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دار آخرت را که جنت هست برای کسانی قرار می دهیم که اراده نکرده بودن در زمین فساد را، علو و فساد را. آیه دیگری هست، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا برای آنها لهم عذاب علیم. حب و اراده شیوع معصیت عذاب علیم بر او هست. روایات هم روایاتی است شیخ قدس الله نفسه شریف در رسائل ذکر کرده است. در روایت وارد شده است که ان تعلیل کرده است رسول الله صلی الله علیه و آله اون کسی را که کافر هست خلودش را در نار، چون که اراده کرده بود در دنیا اگر هرگز بماند الالعبد هم همون کفر و معصیت را داشته باشد، و مؤمن اراده کرده بود اطاعت و ایمان را داشته باشد. و هاکذا وارد شده است در روایه بر این که الرازی به فعل قومین که داخل فیهیم و علت داخل اسمان، اسم رضا و اسم دخول، ولیکن برای اون شخصی که رازی است فقط یک اسم است. و ها کذا وارد شده است القاتل و المقتول کلاه ما فی النار، قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. اونجا دارد لأنه اراد قتل صاحبه، پس اراده موجب استحقاق عقوبت است. و هاکذا بعض روایات دیگر، اون کسی که اراده کرده است غلس شجر را، شجر عنب را غلس می کند، قصدش این است که از انگور او خمر درست کند، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله قائسها و بایعها و مشتریها. و هاکذا و هاکذا موارد متعدده است که در روایات وارد شده است. برای این که معلوم بشود مقام، ما عرض می کنیم بر این که تارتن کلام در این است، اون فعلی که از متجری صادر می شود که شرب الخل را می کند، ولیکن به اعتقاد انه خمرون، آیا این شرب الخل حرام است در صورتی که به اعتقاد خمر بوده باشد؟ یا حرمتی ندارد، فقط استحقاق و عقوبت دارد. یک کلام در ما نحلوی در این است که فعل تجری قبیح است و حرام، یا فقط قبیح است یعنی استحقاق و عقوبت دارد. این آیات و این روایات نه به حرمت دلالت دارن فعل تجری، فعلی که با او انسان تجری می کند، جرأت به مولا می کند، نه این آیات روایات دلالت دارن بر حرمت هم فعل تجری، نه هم دلالت دارن بر این چون فعل تجری موجب استحقاق و عقوبت است. نه آیاتشون نه روایاتشون هیچ کدام دلالتی ندارد. درست توجه کنید، ما سابقا عرض کردیم که اون فعلی که شرب الخل است به اعتقاد انه خمرون، او اصلا معقول نیست حرمت داشته باشد. چرا معقول نیست حرمت داشته باشد؟ چون که اگر حرمت باید باشد، حرمت نفسی باید بشود. حرمت نفسی ملاک می خواهد. گفتیم بل وجدان همین زور است که قطع به حرمت فعل ملاک فعل را تغییر نمی دهد. اگر فعلی مفسده نداشته باشد، به قطع به حرمت اون مفسده دار نمی شود تا حرام نفسی بشود. و مثالش را هم عرض کردیم، مرحوم صاحب کفایه هم گفت قتل مثلا عدو مولا به اعتقاد انه ابنون مفسده پیدا نمی کند برای مولا، باز مصلحت مولاست. قتل چونجه قتل، بله توجه کردید، قتل طریقی مغیر نیست ملاک الفعل را، پس حرمت نفسی شارع جلب کند بلا ملاک می شود. و شارع هم فرض این است که حرمت نفسی را بلا ملاک جلب نمی کند. شارع حکیم است، حکمت اقتضا می کند باید ملاک داشته باشد. و اگر برای این فعلی که هست حرمت طریقی جلب کند، فعلی که انسان قطع دارد به حرمتش، بر اون فعل یه حرمت طریقی جعل کند. گفتیم حرمت طریقی مولوی هم ممکن نیست. چرا؟ بر آن که حرمت طریقی مولوی اونیست که تنزیز بیاورد. قطع نظر از این قطع اگر حرام در واقع هست منجز می شود و خودش هم حکم طریقی این در جهل متصور است. پس فعل متجربه چون شرب الخمر است نمیتواند اصلا حرمت شرعیت داشته باشد، فضلا از این که اون حرمت شرعیت از این آیات و روایات استفاده بشود. بله اونی که ما گفتیم عرض کردیم که این دل عقل فعل تجری با فعل الاسیان یعنی شرب الخمر، کسی که شرب الخمر می کند مع العلم و لعند، با اون کسی که شرب خل را می کند مع الاعتقاد و انه خمرون، این فعل ها در نظر العدل استحقاق و عقوبت می آورد. هر دوتا حرام نیست شرعا، ولیکن استحقاق و عقوبت می آورد. این فعل ها انسان مستحق عقوبت می شود. استحقاق این متجری مثل آسیست در اصل استحقاق عقوبت، نه این در نه در مقدار عقوبت. ما مقدار عقوبت را نمی گوییم. کسی که خمر واقعی را خورده است عقاب او مساویست با عقاب اون کسی که خل را خورده به اعتقاد انه خمرون. عقل اینجور استقلالی ندارد. او فعل مفسده دارد و فی نفسهی مبغوض است، بدون جهت اون ایقاب او و احکامی که بر شرب الخمر بار است مثل الحد و انها که عقوبت دنیایی است مترتب نمی‌شود، این خمر نخورده است. اگر شارب الخمر بوی بهشت را بله درک نمی کند به بوی بهشت در حسرت میماند، این کسی که خل را به اعتقاد در نو خمرون خورده است مثل او نمی شود. شارب الخمر تا 40 روز عبادتش مقبول نیست این را نمی گیرد شارب الخمر را. ما که گفتیم متجری فعل تجریش مثل فعل معصیت هست در استحقاق عقوبت، ما در اصل استحقاق گفتیم مثل عصیان است و اما در مقدار عصیان عقل حکومتی ندارد. ممکن است مولا میگوید او را بیشتر عقاب بکند و این را کمتر عقاب بکند، اما اگر عقاب بکند این را عقل من جلوش را نمیگیرد. این استحقاق معناش اینه. پس محل کلام ما این است که در این که در ما نحلفی فعلی که فعل تجذیب و گفته می شود حرام است، که گفتیم حرمت بلا ملاک است نمی شود، عقل ممکن نیست از شارع تحریمش، بلا ملاک است. این فعل موجب استحقاق عقوبت می شود یا نمی شود؟ گفتیم می شود و شاهدش هم عقل است. علا حاضل اساس این آیات و روایاتی را که گفتیم اصل ربطی به مقام ندارد. ما کلام این است که فعل تجلی موجب استحقاق عقوبت می شود یا نه. اگر این آیات و روایات دلالت داشته باشد بر استحقاق العقوبه یا بر حرمت، این مال قصد الحرام است، که عقاب مال قصد الحرام است. لأنه اراده قتل صاحبه، این اراده قتل موجب استحقاق عقوبت است. خب کلام ما در این اراده نیست، کلام ما در خود اون فعل است، اون فعل حرام است و استحقاق عقوبت دارد یا نه. پس اون کسانی که ملتزمن تجری قبیح هست، اونها نمیتونن به این آیات و روایات تمسک کنند، چون که اینها هیچ ربطی به او ندارد. ما میخواییم بگیم فعل اون شرب الخل معل احجاز انهو معل قطع بر انهو که خمره است، او حرام است یا استحقاق عقوبت می آورد یا نه. کسی که میگه استحقاق عقوبت می آورد، این آیات روایات او دلیل نمی شود، چون که در این آیات روایات اگر استحقاق عقوبت گفته شده است یا حرمت گفته شده است و نیت سوء است، اراده از قصد المعصیت است، نه اون فعل خارجی است که تجری. بله کسی مثل مرحوم آخوند بگوید بر این که عقاب در موارد عصیان هم به عزم المعصیت است، بر فعل خارجی نیست، در موارد عصیان و معصیت هم اون عقابی که می شود بر اون اراده اون ارتکاب حرام می شود، اون عزمی که دارد اون عزم است که بعد از مولا می آورد از خداوند، اون عزم موجب استحقاق عقوبت می شود. اگر کسی او را بگوید، او می تواند به این آیات و روایات تمسک کند، چون که در این آیات و روایات هم این است که عزم و اراده استحقاق عقوبت دارد، عزم و اراده استحقاق عقوبت دارد. خوب این مثلا دلالت میکنند این آیات و روایات. غرض این است که اونی که مثل بعضی ها ملتزمند بر اینکه فعل تجری خودش قبیح است، خودش استحقاق عقوبت می آورد، او نمیتوند به این آیات و روایات تمسک کند. اون کسی که میگوید در موارد اسیان هم از ایگاب بر قصد است و بر عزم است، در اون عزم در تجلی هم هست، او میتوند به این آیات تمسک کند، مثلا اگر دلالت داشته باشند و به روایات تمسک کند، چون که روایات این است که اون عزم و قصد ایگاب دارد. خب ما فعل را خارج شدیم که فعل متجذابه حرام نمیتواند بشود، اما استحقاق و قوت میآورد. شاهد ما هم عقل است، عقل و وجدان انسان حاکم است که بلش مولا اگر بگرد چرا این فعل را که قطع داشتی خمر است مرتکب شدی، میتواند توبیه کند، مذمت کند، یه سیلی هم تو گوشش بزند، هیچ عقل ما نشده میشود. و اما مسئله از و اراده که مرحوم آخوند میگوید، ما ممکن نیستیم، شارع میتواند بر اراده قصد الحرام را هم حرام بکند تکلیفه، ما این را ممکن نیستیم. ممکن است شارع در قصد الحرامی که هست و در ارادت الحرام یه ملاکی ببیند و اغلو اون ملاک او را هم حرام بکند. اون ملاک چیه؟ اون این است که شخصی که قصد حرام داشته باشد، قصد الحرام توطین نفس لارتکاب الحرام است، به جهت توطین نفس، نفس را مهیا کردن است، توجه کردید بر ارتکاب حرام، این را هم حرام بکند. چه زوری که عکسش را کرده شاره، کسی کاری را بکند که نفسش را دور بکند از حرام. در اون روایت دارد که من اجتنب هج شبهات تر کلمه حرمات، کسی که شبهات را اجتناب بکند، این توطین نفس میشه، دیگر حرام را دیگر مرتکب نمیشود. اونجا گفتیم که ترک شبهات خودش مستحب است، خودش مطلوب شعاره است، خودش ثواب است. چرا؟ چون که ملاک دارد، نفس را توطین میکند و مهیا می کند به اجتناب از چه چیز؟ از ماست. اینجا هم قصد الحرام عکس اوست، انسان را نفس را آماده می کند بر ارتکاب حرام. خب شارع مبغوضشه، حرام کرده اینجا، خب عیبی ندارد، شارع می تونی حرام بکند. این را ما نمیگیم عقلم ممکن نیست، ما فعل تجری را میگفتیم عقلم ممکن نیست شارع حرام بکند، اما قصد الحرام و ارادت الحرام را شارع او را هم حرام قرار بدهد، به حیث که کسی اگر قصد حرام کرد و حرام را مرتکب شد، دوتا حرام را مرتکب شده، دوتا معصیت کرده است، و کسی که قصد حرام کرد ولیکن ارتکاب حرام نشد، یه معصیت کرده است. این ممکن است ما عقل جلوش را نمیگیرد، این را ما نگفتیم نمیشود، ولیکن یه کلامی داریم، درست توجه کنید، میگوییم ما دلیل داریم که شارع قصد را حرام نکرده است. توجه کردید؟ دلیل داریم که قصد الحرام را حرام نکرده است، و بر قصد الحرام هم چون که حرام نکرده است ایقاب نمی کند. دلیل ما روایاتی است که در باب نیت سو وارد است، که باب نیت سو لا تکتب، روایاتی است در جهاد النفس در جلد 11 وسائل مراجعه بفرمایید، بابی است که نیت سو لا تکتب، روایات کثیره متعدده معتبره که خداوند متعال منت گذاشته است و عفو کرده است. توجه کردید؟ منت گذاشته است بر بنی آدم، این است که نیت سو لا تکتب، ولیکن نیت ثواب یعنی نیت فعل الحسن او تکتب، یعنی خودش مستحب است. نیت ها حقیقتا نیت داشته باشد، کسی قصدش این است که فلان کار خیر را بکند، مثلا در موسم پاییز، آخر پاییز که فعلی است که موسمش آن وقت است توجه کردید، نیتش این است که الان او را بکند. این نیت خودش مستحب است، مستحب را دارد، مرتکب می شود، اتیام می کند، خودش هم اجر و ثواب دارد. موفق به عمل شد دو تا ثواب دارد، نشد توجه کردید همون یه ثواب را دارد. شاده میتونست در نیت سو هم همین کار را بکند، حرام بکند، وقتی که حرام شد ایگاه به او مترتب میشود. ولیکن کلام این است که ما ادلهی داری چون ادله میجد نیت سو را تکتب. این بر بنی آدم خداوند متعال تفضلی کرده است، این است که اگر قصد بکند حسنه را تکتب، ولیکن اگر قصد بکند سیئه را لا تکتب. این عفو و امتنان در مقام جعل است، جعل الاحکام است، نه اینکه قصد سورا هم حرام کرده من دا ایگاب نمی کند. عفو در مقام جزا نیست. درست توجه کنید نکته ای را می خواهم عرض کنم. تارتن توجه کردید مفاد خطاب شرعی این است که شارع در مقام جزا عفو می کند، مثل روایاتی که در باب توبه وارد است که التائب عن ذنبه کمن لا ذنب له. این روایات دلالت نمی کند که کسی که توبه می کند معصیت قبلیش معصیت نیست، او معصیت است. این عفو در مقام جزاست، معصیت را موجود کرده، حرام را مرتکب شده است، منتها اگر توبه بکند این جزا به او داده نمی شود به اون سعیه ای که مرتکب شده است. این را می گن عفو در مقام الانصاف، عفو در مقام الجزا، که در مقام جزا توجه کردید چون که فرض بفرمایید فلان کاری را کرده است، زیارت سید الشهدا سلام الله علیه توجه کردید پیاده رفته است، به هر قدمی که برمی‌دارد یه سیئه را محو می‌کند. این عفو در مقام جزاست، نه اینکه کسی زیارت سید الشهدا باد برود دیگر چیزی برش حرام نیست، این نیست. این عفو در مقام جزاست. تارم تم مفاد خطاب شرعی، مفادش عفو در مقام جزاست. و اخرى مفاد خطاب شرعی، مفادش عفو در مقام جعل الحکم است. چه شاره میتونست این حکم را جعل کند، مقتضیش هم موجود بود، ولیکن جعل نکرده است. مثل قول رسول الله صلی الله علیه و آله که وضع از زکات علی تسعتین و عفا اما سوا ذلک. این عفو در مقام جعل است، یعنی اون وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله زکات را تشریع می کرد، چون که تشریعش به ید او بود به نحو تفصیل، در اون مقام عفو کرد. کمانجی روایاتی در خود صلات داره که اون وقتی که خداوند متعال صلات را واجب می کرد بر توجه کردید عبید، رسول الله صلی الله علیه و آله تضرع کرد که این را شما واجب می کنید، این مقدار را، یعنی ملاک هست که واجب بشود، امت نمی توانم طاقت بیاورد. خب خداوند متعال عفو کرد کما فی روایات المعتبره، و اون این را که فرایض الله هست خودش آنها را واجب فرمود، بقیهش را موکول به رسول الله صلی الله علیه و آله کرد که هر مقداری که میخواهی، چون اون مقدار را رکعتین اخیرتین را مثلا سنن رسول الله میکرد اون رکعت. برا محیوس نکن شیخ خدا، این شأن رسول الله صلی الله علیه و آله است. گوش کن دیگر، تکرار غلط چه غلط است. عرض می کنم بر این که این تعظیم و تکریم رسول الله صلی الله علیه و آله است که به جهت استدعای او توجه کردید این کار را، این ولو مقتضیش موجود بود جعل بکند، تکریمن نمگام او جعل نفرمود. اینی که در دارد مثلا وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعتین و افا اما سوا زالک، این در مقام جعل الحکم است که در مقام جعل الحکم افو کرده است. بدون زهد دیگر زکات واجب نمی شود در سایری. اینجا هم که این روایات دارد نیت سولا تکتب، نه معناش عبارت از این است که عفو در مقام جزاست. نیت سولا تکتب خداوند منت گذاشته است که اگر کسی نیت حسنه بکند او تکتب، مثل کتب علیکم سیام کتابت کتابت جعلیست. این برای او خداوند متعال نیت ثواب را می نویسد، یعنی او را مستحب بکرده است، او را مشروع کرده است و به او حکم جعل کرده است، ولیکن نیت سو را تحرام نکرده است. خود روایت دلالت می کند، چون که اگر می خواست ایقاب بکند باید تحریم بکند، چون که عقل که مستقل نیست، در عقل که مستقل نیست در قصد سو. بدون جهت اگر میخواست ایقاب بکند باید تحریم بکند. این که میگه لا تکتب معناش این است که بله توجه کردید حرام نکرده است، ظاهر اینه. خب علی هذا الاساس این روایات معتبره، روایات معتبره کثیره بابی داره که نیت سو لا تکتب. هر کسی که بخواهد بگوید از این آیات و روایات استفاده می شود که نیت سو تکتب. توجه شدی؟ درست توجه کنید عرضم را. اگر این آیات بیل اطلاق دلالت داشته باشند که نیت سو تکتب، نه به تمزیز، بیل اطلاق دلالت می کنند، مثل چه چیز؟ مثل این آیه مبارکه که توجه شدید تلک الدار الاخره نسأل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. چون که اراده فساد کردن دو صورت دارد، یه وقتی این است که اراده فساد می کند با فساد، چون بر این ارادهش عملی می شود، یه وقت نه قصد فساد می کند. توجه شدید؟ ولیکن نه فساد را اتیان نمی کند. این تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. اگر دلالت داشته باشد که ارادت سو تکتب، توجه کردی، او فرض بفرمایید حرام است، انسان را به جهنم میبرد، بل اطلاق دلالت میکند، چون که مطلق است. اون کسی که اراده علوا فی الارض میکند و اراده فساد می کند، ممکن است فساد را بکند، ممکن است نکند. این آیه هر دوتا را می گیرد به اطلاق. اون روایات یکیش را می گویند که نه، اون به جهنم نمی رود، اون کسی که قصد سو بکند ولیکن عمل سو را مرتکب نشود، این به جهنم نمی برد. خوب آیه را تبدیل می کند دیگر، تلک الدار الاخره نزعل حال الذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، که علو نداشته باشند، اون علو را و فساد را نداشته باشند. تبیید میکنه که پشت سر این اراده این علو و فساد نموده باشند، تبیید میکند با اون اراده ای که در اون اراده فساد، با اون اراده نمیدانم فساد و علو است، او اهل جهنم می شود، اون یکی نه. خب این خب جمع عرفیست دیگه، ولی اون آیه است، روایت است، ولی که روایات قصد سویی لا تکتب مقید استن خبر واحد، خود آیه شریفه را تقیید می کند، اطلاقش را اهل الله علیه را روایات تقیید شده که به غرری نبوده باشد، مکیل و موزون شد بلا کیل نبوده باشد. این هم همین زود، این هم یکی از آیات از اطلاق دارد. توجه کردید وقتی که اطلاق داشت اون تغییرش میکنه. خصوص نیت سویی است که سو موجود نشده است، در اون صورت آیه بگوید بر این که توجه کردید، در اون صورت آیه بگوید بر این که این ایگاب دارد توجه کردید. خب اون وقت دیگر با به این روایت نمیشه، باید به آیه اخذ کرد، آیه خبر با آیه اگر تا عارض کردن باید آیه را گرفت. کلام ما این است که در این آیاتی که گفته شد این زور آیه نیست، یا این آیات اصلا دلالت ندارن که نیت سوء ایگاب دارد، یا اگر مثل اون آیه دلالتی داشته باشد بالاطلاق است سرا دلالت ندارن. برای اینکه مثلا این الذین یحبون تشیع الفاحشه، اون کسانی که دوست دارن فاحشه زیاد بشود، این معناش اراده معصیت نیست، این معناش چیه؟ معناش این است ترغیب ناسی للمعاصی است. اون فسد و فجره که نطقه میکنن خطابه میکنن، توجه کردید جوانها را تحریک می کنند گواهی شهویه اونها را، یا مثلا فرض کنید لازم نیست ولی اون شیاطین هستند، دیگر می بینید چند نفر را دور برش زم کرده، یه مدتی به اونها می گه چنین کردیم چنین کردیم چنین کیف کردیم، همینجور تا ترغیب می کند اونها را هم به این فساد. این الذین یحبون تشیع الفاحشه زیاد بشود، این بیراده ای معصیت چه معنی بود؟ اصل کسی که یه ربما ملعون که میخواهد جامعه را به فساد بکشاند در مؤمنین فاحشه را زیاد کند، اصلا خودش هم فاحشه را مرتکب نمیشود، خودش اصلا فرض بفرمایید اون تیاک را نمیکشد، اون هیروئین را نمیکشد، خودش نمیکشد، لب هم نمیزند، ولیکن مردم را ترغیب میکند، مؤمنین را ترغیب میکند، بچه های مسلمان ها را ترغیب میکنند. این الذین یریدون بل یحبون ان تشیع الفاحشه و الذین آمنوا لهم عذاب علی، به اراده معصیت چه مربوط است؟ این معناش این است که فاحشه را ترویج میکنند، وجود فاحشه را دوست دارند زیاد بشود، نه اینکه خودشان مرتکب بشود، یعنی مردم مؤمنین ما بین مؤمنین زیاد بشود. این آیه اصلا مربوط به اراده معصیت نیست که شخصی اراده کنه که من خودم معصیتی بکنم، اصلی هیچ مربوط به این آیه به این معنا که مرحوم آخوند میگوید عزم معصیت فرض بفرمایید ایگاب دارد، باید مرحوم آخوند بگوید ایگاب که دارد او حرام اصل اوست، حرام عزم باید اینجا گرد ایگاب داشته باشد سر ایگاب دارد، باید شاله تحریم کند، باید شاره تحریم کند، عقل مستقلی نیست که عزمی کند، بله عزم معصیت و قصد المعصیت ایگاب دارد، مستقلات عقلیه نیست، مثل اون چیز نیست حرمت، بله مثل این نیست که معصیت استحقاق عقوبت می آورد، اون معصیت مخالفت تکلیفی که اون تکلیف منجز است، او را عقل می گفت استحقاق عقوبت دارد. من داما گفتیم اون فعلی که به اعتقاد انه حرام منجز است اونم استحقاق عقوبت می آورد، اما عزم استحقاق عقوبت می آورد، عقل مستقل نیست، اگر ایگاب داشته باشد برای شاره باید او را تحریم کنند. اصل این آیه ای که این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه و الذین آمنوا اصلا مربوطی به این نیست. بله اون آیه ای که این تبدو ما فی انفسکم، او بله دلالتی دارد، چون که انسان قصد سوشی می کند اینم در نفسش اخفا کرده است، ولیکن دلالت این آیه بر این نیت سو بالاطلاق است، چون که انسان یه وقت در نفسش اینجور توجه کردید اینجور نگه داشته که اصل خدا نیست، اصل معتقد به خدا نیست، شرک است در نفسش. خب اینی که شرک موجب خلود فی النار است دیگر، ولو چیزی را نگوید، ولو چیزی را نگفته است، ولیکن در نفسش این است که اینها همش باطل و عاطل و هیچ چیز هستند، نه اینکه گفته بر این که فرض بفرمایید من مسلمانم، ها به گوید هم روز قیامت مشرک است، در دنیا ولو مشرک نیست، اگر در به زبانش بگد من مسلمانم، اقرار به توحید و رسالت کند، چون که منافق می شود، اون منافقی می شود که محکوم اسلام است. ولیکن روز قیامت معامله مشرک می شود، خلود فی النار است. به دون جهت خوب این را هم می گیرد، شرک را هم می گیرد. یا فرض کنید عکسش هم همین زور است، انسان مؤمن است در قلب، منتها تقییتا اظهار نمی کند. خب این آیا این را هم می گیرد، چیزی را در نفستان اخفا کردید یا این را ابداع کردید آشکار کردید حساب خواهد شد. خب اینها را هم می گیرد، نیت المعاصی را هم می گیرد، بل اطلاق شد دیگر، توجه کردید. خب روایت تقلید میکنه، میگه نیت المعاصی نه، با اونها حساب رقاب شد، قصد صورات کنه با اونها محاسبه نیست. خب چه اشکالی دار؟ جمع ما بین اطلاق و تقلید است، با آیه ایز منافات ندارد. یا اون فرض بفرمایید آیه ای که بله تلکت دار الاخره نزعلها للذین لا یریدون فی الارض علوًا، اون هم بالاطلاق می شود گفت، دلالتی دارد، تقیید می شود. این آیات، پس این آیات در اینها هیچ شهادتی نیست بر اینکه نیت سو تکتد و عزم المعصیتی که هست، عزم المعصیه فرض بفرمایید، عزم المعصیه ایگاب دارد یا حرام است، هیچ دلالتی ندارد در. اما روایات درست توجه کنید، اگر در یه موردی ما روایتی داشتیم که گفت قصد سو این سو یکتب، نه اینکه قصد سو ولی یکتب الالاطلاق، که با روایاتی که میگوید قصد سو لا یکتب، توجه کردید، قصد سو لا یکتب، قصد المعصیه لا یکتب، که با اونها تعارض کند، نه، این روایت در مورد خاصی میگوید قصد این سو یکتب. خب اگر این زو شد، این روایت را تقیید میکنند دیگر، قصد سو الا تکتب الا در این مورد. قصد سو الا مؤمنین همین زور است، بعض از روایات در قصد سو الا مؤمنین است، قصد سو الا مؤمنین یکتب، مثل این که انسان شب قصد کرده است که صبح شد باید فلانی را حد کند، این صبح اگر نرفت و حد کم نکرد، نه اینش توبه بکند، ها توبه مکفر است، توبه نکرد ولیکن وفق نشد، اتیان نکرد اون حرام را، اون قصدش، این روایات میگه که قصد سوء المؤمنین، بابی دارد قصد سوء المؤمنین، کسی که قصد سوء کند المؤمنین کزاست و کزاست جزاش اینه. خب این روایت میگه این یکتر، خب معارضه ندارد با اون روایاتی که میگه قصد سولا یکتر. از این روایاتی که بعض از این روایاتی که شیخ نقل کرده است و در مقام زکی میشود مال قصد سو است، به اینها نمیشود استدلال کرد که عزم علل معصیه ایقاب دارد، تجری ایقاب دارد، تجری یعنی عزم علل معصیه، چه برهوم آخوند گفت اون یکی که گفتیم در ایقاب دارد، اون فعل از ملل معصیه اون ایقاب دارد. به این بله به این روایت خاصه نمیشه و عموم اثبات شد، اون روایت میگه قصد سولا یکتب. شاره بعضن درست توجه کنید، بعضن شاره بعضن بعض مقدمات حرام را هم مثل حرام حرام قرار میدهد، در حرمت مثل اوستا، نه در شدت حرمت، در کبیره بودن اینها، بعض مقدمات حرام را حرام قرار داده است، مثل مشی لسعایت المؤمن، انسان می رود مؤمنی را پیش کسی سعایت کند، خودی مشی چه زور مشی الى زیارت الحسین سلام الله علیه ارواح نافدا، توجه کردید، خودش مستحب است، توجه کردید، ولو زیارت مترتب بر او نشود، اتفاقا بمیرد و موفق نشود در راه بمیرد، چه زور خودش مستحب بس عمل مستحبیست، مشکل سعایت المؤمن هم همین زور است. خب اگر روایات یه ایدهش در مشکل سعایت المؤمن بود، توجه کردید به اینها نمیشود تردی کرد، در اون روایت که دارد که قیل یا رسول الله حاضر قاتل، ولی او در نار است چونکه قاتل است، فما بال المقتول، مقتول کار کند این چرا در آتش باشد، این قصد سو دارد به غیر مسلمان هاست. دو تا فرض روایت این است که دو تا مسلمان به سیف امام ملاقات کردند، القاتل و المقتول، این هم قصد سو دارد، این قصد سوش حرام است، موجب آتش است. این دلیل نمیشه وکه ازمل المعصیه همه جا توجه شدید حرمتی دارد. پس بعض از این روایات مثل روایتی که در خارج الخمر است، خارج الخمر روایت داره که خودش محرم نفسی است، این نه از باب تجری است، نه خارج الخمر خودش محرم حرام است شرم، چه جور خمر خوردن حرام است، اونم حرام است، من تا حرمت او حرمت کبیره است، این حرمتش مثل او نیست، ولیکن در این که حرام است و استحقاق و قوت دارد ملتزم میشه. بعض از این روایاتی که هست، بعض از این روایات وارد شده است در بله مثل قصد سوء خاص لمؤمنین وارد شده است در اراده بعض مقدمات الحرام که خودش حرام نفسی است و مقدمات، و اما اون روایت این که مطلقا دلالت می کند مثل اون روایت اولی که مؤمن مخلد در جنت می شود، نمیدانم کافر مخلد در آتش می شود چون جو اراده کرده بود معصیت را توجه کردید، اولا اون اراده کفر بود، اراده کفر خودش موجب خلود است، و ثانیا اون روایت می نویسه سندم ضعیف است توجه کردید، مثل اون روایتی که علی داخل اسمان اسم رضا و اسم دخول، اگر اون دخول فی عمل قومین از قبیل سول مؤمنین موده باشد، بله این شخصم بله راضیست قصد داشینم شرشت کند من دام وقت نشد، اون دلیل خاص دارد. و اما هر عمل قومی، یه قومی شراب میخورند، اینم میگوید شراب خوردن خوب است، ما هم کاش میخوردی، این هم ایگاب دارد و نخورده ها، نه این روایت دلالت نمی کند یعنی دلالت نمی کند یعنی سند ندارد این روایت تا ما به او تمسک کنیم و بگوییم بل اینکه قصد و ترا اون هم معصیت است، یا معصیت هم نبوده باشد ایگاب دارد، نه هیچ کدام را نمی تونیم بگیم. غرضم این است که مرحوم آخوند چه فرمود در آیات روایات شهادت نماز کرنا، ولکه مرحوم آخوند چین را فرمود، مرحوم شیخ در رسائل فرموده است که این آیات، این روایاتی که در مقام ذکر کردیم اینها مرتبطه به باب تجری نیست، مرحوم آخوند میگه شهادت دارند، ولکه مرحوم شیخ میگه اینها مرتبطه به باب تجری نیست. میدونید چیه سدرش؟ سدرش همینه، شیخ نظر دارد، شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف، که فعل تجلی گاب دارد یا ندارد، بدون زد میگه این روایات رفتی به این معنا ندارد، این مال قصد ارادت الحرام و قصد الحرام است. مرحوم آخوند چون که در باب تجلی ایگاب را برگرداند به عزم المعصیه، حتی گفت در عاصی هم ایگاب بر ارادت لعسیان است، بدون زهد میگه شهادت دارد بر مانزه کرنا، یک کلام تتمه.